مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو مشه روشن چشام از دیدن با رگای تو، دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
السلام علیک یا ابا الحسن الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بر خاک مذلت زدم پیش تو زانو، قربان تو ای شاه مگردان زگدارو. شاها به شفا خانه تو روی نهادم، بیمار گناه را تو طبیبی و تو دارو. از دست هوس ها چو من افتادم از پا، از دست هوس ها چو من افتادم از پا، اینجا به پناه آمده ام زامن آهو، اینجا به پناه آمده ام زامن آهو. شوید ادب گرد ذریح تو سرشکم، شوید ادب گرد ذریح تو سرشکم، چون فرش تو را دیده کند با مژه جارو، چون فرش تو را دیده کند با مژه جارو. هرگز نشوم در دو جهان بی کس و نامی، هرگز نشوم در دو جهان بی کس و نامی، هرگز ننهم سر ز غم و غصه بزانو، هرگز ننهم سر ز غم و قصه بزانو. دارم چو رضا تا به جهان سرور و مولا، دارم چو رضا تا به جهان سرور و مولا، چون فاطمه تا هست مرا بی بی و بانو، چون فاطمه تا هست مرا بی بی و بانو.
بیست و پنج دقیقه و زمان پخش برنامه نهضت روح الله به مدت 18 دقیقه. همونطور که عرض کردم، جریان انقلاب در زمان تبعید امام به نجف موضوع سخنان دکتر سید حمید روحانی است.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خداوند آرامش بخش قلب هاست. با نام و یادش آغاز میکنم و سلام عرض میکنم به شما شنوندگان گرامی که در این دقایق با برنامه نهضت روح الله همراه هستید. در برنامه قبل راجع به کودتای حزب بعث در عراق صحبت کردیم. این هفته هم کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند. خلاصه ای از برنامه قبل رو میشنویم.
در برنامه گذشته پیرامون کودتای حزب بعث در عراق جوان اشاره کردم، گفتم وقتی من وارد عراق شدم در سال 1346، از جمله حوادث و مسائلی که رخ داد کودتای بعثی ها در 26 تیر ماه 1347 بود. نکته‌ای که باید مورد بررسی قرار بگیره این که چه عواملی در به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق کمک کرد. نخست مهرچینی استعمار انگلیس در مقابل آمریکا. در برنامه گذاشتم عرض کردم که کشمکش شدیدی میان استعمار انگلیس و استعمار آمریکا بر سر خلیج فارس پیش آمده بود. استعمار انگلیس ناگزیر بود به خاطر فشارها و مشکلات اقتصادی قوای خودش را از خلیج فارس بیرون ببره، منتها میخواست بعد از آنی که از منطقه خلیج فارس نیروهای خودش را بیرون میبره مهرهایی داشته باشه که منافع انگلیس را حفظ کند. در برابر آمریکا میخواست کاملا بر خلیج فارس مسلط بشه، جایگزین استعمار انگلیس بشه و مهرهای خودش را در اونجا حاکم کنه. این جریان و این کشمکش باعث شد که هر دو در صدر این بر بیان که مهرهایی را و گماشتگانی را در کشورهای منطقه برای خودشون یارگیری کنند. خب دولت عراق، دولت سلشکر عارف رئیس جمهور اون روز عراق، تقریبا یک قدرت مردمی بود، حاضر نبود با هیچ یک از این دو ابرقدرت آمریکا و انگلیس کنار بیاد و سازش کنه. هر دو این قدرت قرار شدن که در اونجا دست به کار بشن و یک مهره‌ای را جایگزین حکومت عبدالرحمن عارف سازند. لذا آمدن و در اونجا دست به هم دادن، مهرهایی که استعمار انگلیس در ارتش عراق داشت و مهرهایی که آمریکا در ارتش عراق داشت، اینها با کمک هم یک کودتایی را در 26 تیر ماه 1347 به راه انداختند.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان معارفی، نهضت روح الله برنامه‌ای که سعی می‌کنه اتفاقات و وقایعی رو که در جریان انقلاب اسلامی رخ داده خلاصه و در مدت 20 دقیقه هر هفته برای شما عزیزان روایت کنه. اطلاع از گذشته و تاریخ انقلاب ایران باعث میشه بیشتر قدر این درخت 40 ساله رو بدونیم و از زوایای مختلف به اتفاقات گذشته نگاه کنیم. بریم سراغ بخش بعدی برنامه که تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی درباره مهره‌های آمریکایی و انگلیسی مثل عبدالرزاق ناگف، ابراهیم داوود و چند نفر دیگه که در کودتای حزب بعث شرکت داشتن صحبت میکنن. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
از مهره های آمریکایی که در این کودتا حضور داشتن سرلشکر عبدالغنی راوی بود، عبدالرزاق نایف بود، ابراهیم داوود بود و چند نفر دیگه. از اون سو هم مهره های وابسته به انگلیس احمد حسن بکر بود و چند نفر دیگه که با او همراه بودند. خب این مهره چینی انگلستان و آمریکا در منطقه کشمکششون رو تشدید کرد، چون هر دوی قوا در این بودن که نسبت به قوای دیگری چیره بشن. آمریکا میخواست مهره هایی را که در ارتش ایران داشت کودتا کرده بود اونها را قدرت ببخشه که نیروهای انگلیس را تضعیف کنند، و از اون طرف مهره های وابسته به انگلیس که همون بعثی ها بودن با اشاره انگلستان بر اون بودن که مهره های آمریکا را تضعیف کنند. و لذا میبینیم که در اون مقطع نیروهای انگلیسی به بعثی ها توانستن رو دست آمریکایی ها بزنن. در نهم مرداد 1347 که هنوز یک ماهی از کودتا نگذشته بود، بعثی های کودتا در داخل کودتا کردند. با یک کودتای برق‌آسا قوای آمریکایی را از قدرت حذف کردند. عبدالرزاق نایف، عبدالغنی راوی، ابراهیم داوودی و چند نفر دیگر را دستگیر کردند و از شبانه تبعید کردند به جاهای و کشورهای مختلف دوردست، بریتانیا اون جاها. خب بنابراین اولین عامل موفقیت اینها این مهر چینی بود که استعمار انگلیس و آمریکا داشتند و که توانستند قدرت در عراق به دست بگیرند.
دوستان، اولین عامل موفقیت بعثی‌ها در کودتا چینش دقیق این مهرها بوده که تونستند قدرت رو در عراق به دست بگیرند. اما فقط همین عامل نبود. عوامل دیگه‌ای هم دست به دست هم داد و باعث این موفقیت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در عراق شد. عامل دوم جنگ شش روزه عراق و رژیم صهیونیستی بود که باعث تضعیف نیروهای آزادی خواه شد. اینم زمینه ای شد که عوامل وابسته به بیگانگان در کشورهای عربی به قدرت برسن و بتونن کودتا کنن. آقای دکتر روحانی در این باره بیشتر توضیح میدن. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
عامل دوم مسئله جنگ شش روزه بود. جنگ شش روزه به اصطلاح عرب و رژیم صهیونیستی که شکست سنگین و جبران ناپذیری بر کشورهای عربی وارد کرد، نیروهای آزادیخواه را به طور کلی به تحلیل برد، تضعیف کرد. قوای عبدالناصر و یاران او در منطقه به طور کلی مزمحل شدند و این هم زمینه شد که عوامل وابسته به بیگانگان در کشورهای عربی به قدرت دست پیدا کنند، تقویت بشن و بتوانند دست به کودتا بزنند. عامل سوم ملی کردن نفت بود از سوی عبدالرحمن عارف که او در قبل از جنگ شش روزه قرارداد نفتی که با انگلیس و آمریکا داشتون رو لغو کرد و اعلام کرد که خود دولت عراق میتوانه از منابع نفتی استخراج کنه و استفاده کنه. این نکته رو در برنامه گذاشته توضیح دادم که حزب بعث عراق به علت جنایات خونریزی هایی که در سال 1342-43 در عراق انجام داد به شدت در میان مردم منفور بود. بعثی ها تقریبا مشابه تکفیری ها و القاعده و طالبان امروز بودند، آدم های بسیار خونریز، شرور و ضد مردمی. برای مردم ذره ارزش و اعتبار قائل نبودن. اون چه برایشون مهم بود قدرت بود و میدونستن که قدرت هم باید با خونریزی تداوم پیدا کنه. لذا پایه قدرتشون را بر روی خونریزی و صفاکی قرار داده بودن. این حرف را معمر قذافی بعد از آنی که انقلاب پیروز شد به یکی از مقامات و مسئولین ایران گفته بود. گفته بود وقتی که ما در لیبی به اصطلاح تعبیر خودش انقلاب کردیم، یه هیئت حسنی نیتی از عراق آمد، از بعثی های عراق. کودتای محمد قذافی سال 49 بود، کودتای بعثی سال 47 بود در عراق. محمد قذافی سال 49 در لیبی کودتا کرد. بعد قذافی گفته بود که به اصطلاح هیئت حسن نیتی از سوی احمد حسن بک رئیس جمهور وقت عراق به لیبی آمد و خواستن ما رو راهنمایی کنن. حالا اونو به اصطلاح پیشکسوت بودن در انقلاب، خواستن ما رو راهنمایی کنن و ما گفتن که اگر میخواهید مخالفینتون رو کاملا خل اصلاح کنید، نفسهاشون رو قطع کنید که بله شما مخالفت نکنن، سعی کنید هر چند مدتی چند نفر بگیرید اعدام کنید، بیگناه یا باگناه. خود رژیم بعث عراق همین روش رو در عراق انجام داد. یک شما در نجف دیدم در برنامه گذاشتم عرض کردم، یا بعد از دو که آمدن یه خیاطی بود، حالا بدبخت این خیاط ممکنه در ضمن کار دیدی بعضی از خیاط های مداری حراف و پرحرفی هم دارن، شاید الان مثلا علیه اونا این چیزای پرونده بود، اما یه بعد از ظهر دستگیر کردن. فردا صبحش، یعنی حتی نه 24 ساعت هم نگذشت، فردا صبحش جنازه‌شو تحویل دادن به خانواده‌اش. خانواده‌اش جسد رو نگاه کردن، چشمش رو کندن. خود یکی از مقامات عراقی معاون صدام بود، علیرضا، میگفتن که یه وقتی ما باش ملاقات کردم، یکی از دوستان ما خدا رحمتش کنه شیخ حسین املایی که بعد از انقلاب در یک ثانیه از رحمت خدا رفت، ایشون دستگیر کرده بودن. ما رفتیم پیش این علیرضا که به اصطلاح معاون صدام بود و کرد بود و فارسی بلد بود و اینا، با او صحبت کنیم که ایشون تحویل ایران ندن. گفتیم که ایشون سابقه مبارزاتی داره، فعالیت سیاسی داشته در ایران، پای تعقیبه. بعد ایشون اینجور در ضمن صحبتش گفت که ما مخالفینمون را، این را باید بدونید، مخالفین از بعث عراق را نه تنها زنده نمیگذاریم، چشماشون را در میاریم. ما خیلی خشونت اینجوری حرف میزد. خب این آدم ها در میان مردم عراق خیلی منفور بودن، چون منفور بودن در میان مردم، در میان ارتش موقعیتی نداشتن، سعی کردن که با ائتلاف با دیگر نیروها مثل نیروهای وابسته به آمریکا، وابسته به شوروی، به اصطلاح بتوانند قدرت را دست بگیرند. اما خب برنامه‌ای که انگلستان برشون ریخته بود برنامه حساب شده بود. اینا توانستن قدم به قدم پیش بیان و نیروهای رقیب را از صحنه بیرون برانن که از جمله هم قوای وابسته به آمریکا بود.
روزتون بخیر هموطنای عزیز. اگه تازه به جمع نهضت روح الله پیوستید، باید عرض کنم که داریم راجع به عواملی صحبت میکنیم که باعث موفقیت و به قدرت رسیدن آمریکایی ها و انگلیسی ها در عراق شد. یکی از این عوامل چیدمان درست و دقیق مهره ها و افراد در جای مناسب بود. عامل دوم جنگ شش روزه با رژیم صهیونیستی بود. در این لحظه می‌خواهیم عامل بعدی رو معرفی کنیم که ملی شدن صنعت نفت توسط عبدالرحمن عارف بود. توضیحات کامل‌تر رو از زبان کارشناس محترم برنامه می‌شنویم.
هر دو تکلیف می‌دونید خودش یکی از سران حزب بعث بود. به اصطلاح یار دیرینه احمد حسن بک رئیس جمهور عراق بود. بعد او به علت همون اختلافی که بینشون پیش آمد، جنگ قدرتی که میانه هر دو تکلیف سلشگر بود، از نظر درجه از احمد حسن بک تقریبا تفوق داشت، اون رقابتی که بینشون بود او رو کنار زدن، به عنوان سفیر تعینش کردن در کویت. او رفت اونجا، بعد خاطرات خودش رو نوشت و در اون خاطرات خیلی افشاگری جالبی داشت. بعد هم همین دلیل که اون خاطرات رو منتشر کرد ترورش کردن. او در خاطراتش می‌نویسه که سفارت آمریکا در بیروت آمادگی دولت مطبوع خود را برای همکاری با ما جهت دست دادن به کودتا اعلام کرد. یعنی اینها قبل از این دست به کودتا بزنن بعثی ها با مقامات آمریکایی با سازمان سیا گفتگو داشتن. میگه سفارت آمریکا در بیروت آمادگی خودش را اعلام کرد به شرط اینکه پس از پیروزی کودتا دست شرکت آمریکایی را در مسئله نفت بیشتر باز بگذاریم. میگه ما این شرط را پذیرفتیم. پس از گذشت 3 روز یک نفر از طرف سفارت آمریکا پیش ما آمد و ما خبر داد که می توانیم با عبدالرزاق نایف مدیر استخبارات ارتش عراق همکاری کنیم و بر ما لازم است که طبق نقشه که او می دهد پیش بریم. بعد می نویسه میگه در شب 21 تموز 68 1968 میلادی که مصادف میشه 21 تیر ماه 47 عبدالرزاق نایف را در ماشین مخصوص خودش پیدا کردیم و با او در همه چیز به توافق رسیدیم. این مطلب ایشون هم این مذکرات هر دان عبدالغفار تکریتی صفحه 17 که من در کتاب نهضت امام جلد دوم صفحه 514 این مطلب رو آوردم.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دوستان، در بخش پایانی برنامه امروز حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی به عامل بعدی یعنی پخش لیره و دلار در میان ارتش عراق پرداختند. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
عامل سوم پخش لیره و دلاری بود که در میان ارتش عراق شد. استعمار انگلیس از این بیم داشت که سران گارد ریاست جمهوری وفاداری خودشون را به سرلشکر عبدالرحمن محمد عارف حفظ کنند و در نتیجه کودتا با شکست مواجه بشه. لذا سعی کردن که با پخش لیره و دلار در میان سران ارتش عراق جیبشون رو پر کنن و اونها رو در اختیار بگیرن. لذا در شب 25 تیر ماه 1947 یعنی یک شب قبل از کودتا سفارت انگلستان در بیروت مبلغ 250 میلیون دینار عراقی در اختیار وابسته نظامی سفارت عراق در بیروت به نام بشیرالطالب قرار داد و او این مبلغ را به سفیر عراق در لبنان به نام ناصرالهانی او تحویل داد و او هم آورد در میان ارتش عراق سران و فرماندهان ارتش عراق پخش کرد و در نتیجه فرماندهان ارتش و گارد ریاست جمهوری هم تسلیم شدن و کودتا با هیچ گونه مشکل مواجه نشد و توانستن رژیم عبدالرحمن را سرنگون کنن و قدرت را دست بگیرن. برنامه ما اینجا به پایان رسید. ما انشاءالله در برنامه آینده در زمینه کودتای حزب بعث عراق و پیامدهای اون بیشتر با شما سخن خواهیم گفت. و سلام.
بسیار سپاسگزاریم از تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی و همچنین از شما دوستان معارفی که با برنامه خودتون همراه بودین. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
انقلاب ما به هر کران می زند سلام، به خفتگان کی اسیر شب، سحر دمی دور رنج و غم به سر رسید تا به کی قرین خواب غفلتی، تا به کی رهین بیداد و ذلتی. بشکنی تلسم ضعف و بی‌همتی، دور ظلم و بردگی دگر سر آمده، مهر پر فروغ داد و دین برآمده. منجی ستم کشان بود قیام ما، نغمه امید و آرزو پیام ما.
خب دوستان عزیز من، همراه شبکه رادیوی معارف هستید. نهضت روح الله تقدیم حضورتون شد. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آرام آرام داریم به اربعین سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نزدیک میشیم. یه دی این توفیق رو پیدا کردن که پای جسمانیشون رو با پای دلشون همراه بکنن و در پیاده روی اربعین حضور پیدا بکنن. یه دی هم مثل من و خیلی ها مثل من که این توفیق رو پیدا نکردن، اما همچنان دلشون هوایی پیاده روی اربعین هست. در حقیقت پیاده روی اربعین داره شرایطی رو برای عرض ادب و دلدادگی و عاشقی به وجود نازنین آقا امام حسین علیه السلام، وجود نازنین آقا ابوالفضل العباس علیه السلام فراهم میکنه. حسینی باشید، ابوالفضلی باشید، و امیدوار هستم که خداوند متعال، خداوند سبحان، عنایت بکنه به همه ما که این عشق و دلدادگی همیشه در وجودمون روشن باشه و همیشه 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 عرض ادب بکنیم و باقی بمونیم در این راهی که ماندگارترین راه است.
انشالله اربعین میام سمت حرم با مدد شاه کرم، انشالله اربعین میام سمت حرم، میباره عشق چشمام نم نم رو دوشم گل باری از غم، میبینم هر کیو این روزا داره آماده میشه کم کم، سختی راحت میشه تو این راه، منتظر مونده بودم چند ماه، راهی میشم با یک سربنده لبیکم یا عبا لا، قدم قدم با یه علم انشالله اربعین میام سمت حرم با مدد شاه کرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده‌های عزیز در سراسر ایران. اینجا همچنان در کربلای معلا نائب زیاره شما دوستان عزیز شنونده هستیم و همراه دوستان همکارانم. اینجا اینقدر شور و حال آسمانی است که واقعا آدم نمیتونه توصیف بکنه. همه اومدن، پیر و جوان، خانواده، بعضی و مجردی اومدن، با دوستانشون اومدن و من هم سعی میکنم در گزارش های خودم گوشه ای از این حماسه بزرگ رو برای شما در قالب گزارش های رادیویی به تصویر بکشم. در کنار یک خانواده ایرانی هستم، میخوام باشون صحبت و گفتگو بکنم. حاجا عرض سلام و ادب دارم، شما خودتون رو معرفی کنید، از کجا تشریف آوردید؟
و علیکم السلام، من از استان آذربایجان غربی، شهرستان خوی.
به به، سلام به همه هموطنان عزیزم در شهرستان خوی. کی راه افتادید؟ آقا چطور اومدید؟ پیاده روی رو شرکت کردید یا نه؟
بله، من دو روز پیاده روی بودیم، امروز رسیدیم کربلا، نایب زیاره هستیم از طرف تمام مؤمنین.
با کیا تشریف آوردید؟ اعضای خانوادهتون رو اسم بگید برامون.
ما کلم به اتفاق خانواده اومدیم، دو تا هم داماد و بچه کوچیک، همسر و همسرمون هم هستن جا،
همسر و دامادها و
همه هم اومدیم همه.
بله، خیلی خوب، انشالله که سالم باشید. حاج آقا، بعضی ها میگن که حالا خانوادگی نریم، نکنه اتفاقی بیفته، مشکلی پیش بیاد، تنهایی پاشیم بریم کربلا، چرا خانواده رو آوردی؟
عشق امام حسین علیه السلام بر اینی که وقتی که بحث زیارت اربعین شد، همه خانواده به اتفاق گفتن که ما هم انشالله میریم و تا به حال هم هیچ گونه مورد خاصی پیش نیومده و الحمدلله رب العالمین.
بله خدا رو شکر. این سختی سفر حاج آقا شما رو اذیت نکرده؟ یه کوله پشتی همراهتون، به هر حال پیاده روی، این اذیت شدنه براتون سخت بوده یا نه؟
اون چیزی که به عنوان مثلا تدارکات برای خودمون آورده بودم به اتفاق آوردیم و هیچ گونه هم مشکلی نیومده و تا به حال هم موردی خاص نیست.
بله خدا رو شکر. ایشون داماد شما هستن؟ درسته؟
جواد. بله.
داماد شما آقا جواد که یه کوچولو هم بغلش. آقا جواد سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟
زنده باشیم.
شما اهل خوی هستین؟
من اهل ماکو هستم.
به به، ماکو. سلام به همه هموطنانم هم در ماکو. آقا جواد سفر چندومه به کربلا؟
دومین سفرمه.
به به، قبلیه کی بوده؟
سه سال پیش.
سه سال پیش. اون موقع با خانواده اومدی؟ کوچولو رو داشتی یا نه؟
نه نداشتم.
اسمش چیه؟
زهرا.
به به، با این کوچولو اومدن به کربلا واقعا از ته قلبت میخوام برام بگی، سخت نبود برات؟ اذیت نشدی؟
اگه واقعاش رو بخوای یه کوچولو سختی داره، ولی که این رو هم که سختی باید بکشیم دیگه.
برای چی آوردیش کربلا؟ زهرا گفتی؟
زهرا.
زهرا خانم عزیزم، برای چی آوردیش کربلا؟
اون عشقمون خانواده، عشقمون کربلاست، کوچولو و خانمم، منم که همه‌شون فدای آقای امام حسین، لبک به ولایته.
آفرین، آفرین به شما. چند سالت آقا جوان؟
بنده 30 سالم.
30 سالتونه. میخوام با جوانای 30 ساله ایرانی صحبت بکنم، کسایی که از کاروان کربلا جا موندن. بعضی‌ها بهونه میارن آقا سخته، آقا مشکل هست.